أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن همونطوری که ملاحظه فرمودید دو فصل داشت و دارد. بعد از اون مقدمه عام که خلقت الهی را بازگو میکند، فصل اولش درباره کیفرهای تلخ تبهکاران جهنمی است، فصل دومش درباره پاداش شیرین بهشتی هاست. در این بخش دوم فرمود اینا یکسان نیستن، یه عده برترن یه عده میانین، لذا دو بهشت برای یه عده هست، دو بهشت برای عده دیگر. حالا این عدهی که بعد از ذکر می شود که فرمود من دون هما جنتان، آیا دون به معنای پایین تر است یا دون به معنای نزدیکتر؟ از برخی از اوصافی که برای این گروه دوم ذکر می شود نشون می دهد که این دون به معنی نزدیکتر است. اونایی که نزدیکتر از گروه اولن دو بهشتشون این چنین است. اوصافی که برای دو بهشت اخیر ذکر می شود برخی از اون اوصاف برتر از اوصافی است که برای دو بهشت اول ذکر می شود. بر تقدیر فرمود ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام گاهی مال عابد است، گاهی مال معبود. وقتی میگوین که در مکه، در سرزمین مکه، فیه آیات بینات به مقام و ابراهیم، این مقامی است که ابراهیم در اونجا عبادت میکرد و عبادتش به همون بنای کعبه بود که به از یرف او ابراهیم القواعد بیته به اسماعیل و ربنا تقبل منا. این با ربنا تقبل منا این بنا ساخته شده. مستحضرید اینها که کارگرای دستی هن بنا هستن و یا نجارن، یه کارهای یدی دارن، اینا زیر لب یه زمزمه ای دارن. وقتی این سنگ ها، آجور ها، این ملات ها رو میخوان رو هم بچینن، زیر لب زمزمه ای دارن، یا دعایی میخونن، یا ذکری میگن، یا شعری میخونن، یا اگر اهل فکر دیگه هستن یه ترانه و تصنیفی زیر لب دارن. زمزمه این دو پیغمبر بزرگ سلام الله علیهما هنگام بالا آوردن دیوار کعبه و از یرف و ابراهیمو قواعد البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، این بار ربنا تقبل منا این بنا بالا آمده. یه مقداری که دیوار بالا آمده نیاز داشتن به این که چیزی زیر پاشون باشن. یه سنگ بزرگ سیاهی رو حضرت اونجا گذاشته رو پاش روش ایستاده که مقام ابراهیم شد و آثار نورانی اون دو پای مطهر الان هست. یعنی الان کسی دو مقام ابراهیم رو خوب بررسی کند میبیند که علامت دو پا، با اینکه سنگ سیاه سخت است نظیر خشت، پا اثر پا فرو رفته نشون میده. این هم یه نوار فلزی دور این دو اثر پای نورانی نصب کردن و روی این نوار فلزی نوشته است ولا یعوده حفظهما، که اگر کسی خوب دقت کند اینا رو تو اون دیوار فلزی میبیند که نوشتن لا یعوده حفظهما، حفظ این دو قدم برای ذات اقدس اله دشوار نیست. به هر تقدیر اینجا رو میگن مقام ابراهیم، تو مسجد سهله مقام کذا مقام کذا مقام کذا هست که این مقام به عابد منسوب است، در این کریمه مقام به معبود منسوب است. لمن خاف مقام ربهی جنتا. مطلب بعدی آن است که اگر این دو جنت را غالب اهل معرفت، این دو جنت را به جنت جسمانی و جنت روحانی معنا کردن که از حرفهای اون عرفا به حکمت منتقل شده است که اینا جنتان را جنت ها، یکی جنت جسم یکی جنت روح میدارن. اما همونطوری که قبلا مراجعه فرمودی تمام این برکاتی هم که ذکر میکنن اینا با جسم سازگار است. ولی من خاف مقام ربهی جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. گاهی ضمیر مفرد است، گاهی تثنیه است، گاهی جمع. این تفنن در عبارت نشانه کثرت و تنوع فراوان نعمتهای الهی است. گاهی میفرماید ذوات تا افنان، که این تثنیه است جمع نیست، اصل ذات ذوات بود، در تثنیه چون به اصل برمیگردد این شد ذوات، بعد الف تثنیه هم روش آمده شد ذواتا. گاهی مفرد است، مثل این که دارد کلتا الجنتین آتت، این ضمیر مفرد بعد ذکر می شود، بعد این که فرمود فی هند هل جزال احسان سال و من دون هما جنتان، اونگاه دارد کلتا الجنتین آتت، نه آتتا، نه آوردن، تک تک اینا این چیده. گاهی هم فیهنه دارد، هم تثنیه دارد، هم مفرد دارد، هم جمع. این تنوع برای کثرت فیض الهی است. و ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیهما عینان تجریان، که خب چشمه های جوشانی است که جریانشون به قرینه و یفجرونها تفجیرا، جریان به اراده اهل بهشت است. نظیر چشمه دنیا نیست که هر جایی که آثار طبیعی باشه خودش می جوشد. تا اینها نخواهند و اراده نکنند و جاش مشخص نکنند چشمه نمی جوشد، چون دارد یفجرونها تفجیرا، اینها این چشمه را می جوشونند. فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیهما من کل فاکهت زوجان، که مشخص شد هر دو صنفی سالا صنفای متنددی دارد. متکئین، خب اونجا مفرد آمد، غرض این است که گاهی خود شخص مفرد است، گاه شخص جمع، مثل من خاف که البته جنس است مفرد آمد، اینجا متکئین جمع آمد، یعنی هم بهشتی ها متکئین هم. با اینکه قبلا اون چرا که گذشت مفرد بود، ولی من خافه چون اون جنس است لفظش مفرد است، خافه مفرد آمد، و چون معناش کثیر است اینجا متکئین آمد. متکئین علی فرش که بطائنها من استبرق. این رو قبلا مرازه فرمودید که اگر بتانه و آستر ابریشم محکم است، ابر یقینا برتر و بالاتر و گرانتر است. در سوره مبارکه سجده اونجا فرمود آیه 17، البته این رو بر نماز شب خوندن و فیض نماز شب خونا تطبیق کردن، در ذیلش روایاتی که هست این است کسی که اهل نماز شب است مقاماتی برای او در بهشت است، کسی نمیدونه اون مقام چه خبره چیه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، چیزهایی که وسیله روشنی چشم است در بهشت هست که نمیدونن چه خبر است. این نکره در سیاق نفی، یعنی خیلی ها هیچ کس نمیدونه. حالا اولیای الهی و اهل بیت علیه السلام حسابشون جداست. چند بار همین مسئله در همین با نسبت این آیه مبارکه مطرح شد که فرمود یه سه چیزهاییست که خیلی ها نمیدونن. در بخش از آیات فرمود به این که لهم فیها ما یشاؤون، بهشتی هر چه بخواهد حاضر است، و لدینا مزید، یعنی بیش از قلم را به آرزوی اونجا هست، چون آرزوی هر کسی به اندازه معرفت اوست. فرمود اینا هر چه بخواهن که هست. یه چیزایی هست کسی نمیخواهن، نمیخواهن نه که خوش ندارن، اصلا نمیدونن تا بخواهن، چون حوزه آرزوی هر کسی به قلمرو به معرفت اوست. بارهای مثال ذکر میشد، الان یک کشاورز یا یک دامدار در تمام مدت عمر هرگز آرزو نمی کرد و نمی کند که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. واسه شیخ طوسی و تهذیب نشدی تو نسخه خطیش آرزو کنه. که این رو یه روحانی، یه کتابشناس، یه پژوهشگر برای آرزو داره که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی داشته باشم. اما یه کشاورز در تمام مدت عمری همچه آرزویی ندارد که ای کاش من نسخه خطی مثل مغنر داشته بودم. ای جان، همون خیلی از چیزها پیش ماست که اصلا شما آرزوش هم نمی کنی. آدم ندونه که چه خبره چی آرزو بکنه. یه چیزها رو باید بدونه، باید بگه که خب ای کاش بر روی می داشتن. لذا هم در سوره سجده فرمود خیلی از چیزهاست که شما نمی دونی چه خبر اونجا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هم در اونها فرمود لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخواهن هست. اما ولدینا مزید، یه وقت هست میفهمد که اون چی که میدیم بیش از عجز شما و زحمت شماست. این آدم میفهمه که ما یه مقدار از یادیم. من جا بالحسن فلو اشرم سالها، اینها رو میفهمیم. اما فهمد یه چیز هاست که اصلا نمیفهمید تا آرزو بکنید. خب ما نمونش تو این عالم ندیدیم. لذا می فهمد بطائنها من استبرق، اما زهائر او چیه؟ برخی ها خواستن بگن اون سندوسی که گفتن جز زهائر است و استبرقی که گفتن جز این پرنیان ها، حریر ها، بعضی ها نرمن، بعضی زبرن، بعضی درشتن، بعضی ظریفن. اون نرمش زهائر است، اون درشتش استبرق است. اینا گفته شد، ولی با این آیه سوره مبارکه سجده که خیلی چیزاست که اصلا کسی نمیدونه اونجا چه خبره، و آیه که در ولدینا مزید یعنی بالاتر از قلم رو به آرزوی اوست. ما خیلی از چیزها رو آرزو میکنیم، اما به اندازه که شنیدیم و میفهمیم آرزو میکنیم. چیزایی که نفهمیدیم نمیفهمیم چی آرزو بکنیم. اما اونجا از اینها هست، خبرها هست. پس بنابراین این که فرمود بطائنها من استبرق میتواند ناظری باشد که ظاهرش رو شما متوجه نمیشید. اگر سندوس باشه که سندوس رو گفته خودش، پرنیان نرم و درشت هر در آسان میفهمد. این دیگه فلا تعلم و نفس و ما اخفی لهم ندارد که دو تا چشمه است دیگر. در هر باقی، در هر بهشتی دو چشمه دارد. بعد این چشمه بعدی هم، این جنت بعدی هم باز دو چشمه دارد. اینها چون این دو چشمه را خواستن بگن یکی چشمه است مربوط به آبهای ظاهری که بدن لذت برد، یکم اون ماء الحیات است که روح لذت میبرد. ولی چون غالب این نعمت های تا آخر صفحه مربوط به نعمت های ظاهری است، اون معنایی که اون بزرگان گفتن درست است. البته اونجا هم لذت روحانی است، هم لذت حشر با اهل بیت علیهم السلام لذت روحانی است، این اکل و شرب و امثال ذلک لذت جسمانی است. این درست است، اما استفادهش از این آیه خیلی آسون نیست. نخیر، انسان بالاخره مادامی که بدن دارد این غذاها رو میخواهد. فرشته از اینها بهره نمیبرد چون بدن ندارد. انسان چون بدن دارد هم از اینها لذت میبرد هم از اینها لذت میبرد. خب منتها مشکل دنیا اینه که انسان تا گرسنه نباشد از غذا خوردن لذت نمیبرد، تا تشنه نباشد از آب گوارا لذت نمیبرد. اما نعم بهش مسبوق به رنج نیست، بدون رنج گرسنگی لذت سیری درش هست، بدون رنج تشنگی لذت سیرابی درش هست. کوثر اینه دیگه. این تونست که اول انسان تشنه میشه، رنج تشنگی را تحمل میکند، برای رفع این آتش آب میخورد. اصلا در اونجا رنجی نیست، یه همچه عالمی است که نمونش ما تو دنیا نداریم. خب فرمود به این که متکئین، غرض اینه که هم درباره انسان‌ها گاهی ضمیر مفرد است یا فعل و بعد جمع، هم درباره بهشت گاهی تثنیه است گاهی جمع است گاهی مفرد. متکئین علی فرش بطائرها من استبرق و جنى الجنتین دان. جنا یعنی چیدن، یعنی انسان نشسته است، ایستاده است، خوابیده است. این طور نیست که حالا لازم باشد راه دور را طی کند و برخیزد و از میوه بشیند. این دانی یعنی نزدیک است، در هر حالتی در هر جایی این به آسانی میتواند از این میوه بهره بردار کند، بچیند. جنا همینه بره. فبعی آلا ربکما تکذبان. اینجا حالا باز ضمیر جمع شده است، فیه نه. ما اون چی که داشتیم جنتان بود، اما حالا فیه نه است. این فیه نه اگر به مجموع جنتی که آگذشته و آینده باشه، بله دیگه فیه نه است. اما این باید فیه ما باشه. این فیه نه که گفته شد منوشه که دو تا باغ جدای تک باغی که جنان فرعی همراهش نباشد، اینطور نیست. به قدری وسیع است که جنت ها و باغ ها و پارک های فرعی هم در کنارش فراوان است، لذا فهمود فیه نه. برخی ها خواستن این فیه نه را به فروش برگردونن. خب اگر فیه نه به فروش بر میگشت باید علیها بود، نه فیه نه. علا فروش این نعمه حوری ها هستن، نه فیه نه. پس اگر این فیه نه به فروش بر میگشت باید میفهمود علیه نه، یعنی رو این فرش ها حوری ها به سر میبرن. و چون این با فی آمده معلوم شه که تو این بهشت ها هستن. فیه نه قاصرات و طرف است، که قبلا ملاحظه فرمودید با اینکه اینا حورالعینن، این را هم برخی ها گفتن هم جمع عیناست که وصف زنهاست، هم جمع اعین است که وصف قلمان است. لذا این جمله وزوجنی به رحمت که من الحورالعین را که تو تعقیبات هست هم مردها میخونن هم زنها. زنها وقتی که میگوین وزوجنی به رحمت که من الحورالعین، این هور جمع احور، اون این جمع اعین است. منتها از بس قرآن ادب دارد اینها، در هیچ جای قرآن نیامده ما به زنها شوهرهای میدیم کذا و کذا و کذا. اونا هم می نعمت دارن، زنهای با ایمان هم که در بهشت به سر می برن اونا هم همسران این چنین دارن. اما ادب قرآن هرگز اونها رو وعده نداد که ما برای زنها شوهرهایی داریم کذا و کذا. این ادب بله بله یک شوهر. قرص این است که ادب قرآن اینه. با اینکه تو دعاها هست، دعاها گفتن هر دو را بخونید، اونجا لا لغو فیها ولا تعصیب. غلمان هم که هستن چطور مگر؟ مثل فرشته ها اصلا خیال گناه درباره اونها نیست. با اینکه پسرهای جوان کنار معرف مؤمنین هستن خدمت گذارن، اینها اصلا خیال گناه درش نیست. مثل همون اسمتی که درباره مادر و پدر عرض کردیم، یه همچه عالمیه. فیهن قاصرات و طرفه لم یتمسهن انسون قبلهم ولا جان. خب پس بنابراین این فیهن به جنان برمیگردد، جنت ها فراوان، نه به فروش برگردد. ما با اینکه از در جنت تصنیه داشتیم نه جن، منظاره اینجا فرمود فیهن، چون جنان جنت های فرعی فراوانی هست. فیهن قاصرات و طرف. خب مردا هم همین طورند، با اینکه هم مردا احور و اعینن به غیر از همسران خودشون نگاه نمی کنند، زنها حورا و اعینا هستند، به غیر شوهرها خودشون نگاه نمی کنند، چون به صورت لای نفی جنس آمده. اصلا اونجا خیال گناه نیست، لا لغو فیها ولا تعظیم، چون هر گونه کوتاهی نقص عیب در انسان باشد، این تو حالت احتضار، تو برزخ، تو ساحل معاد تطهیر محض می شود. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، بعد وارد اون عالم می شود. تا تطهیر محض نشود انسان رو اونجا نمی برن. البته بعضی طول میکشه، برای همین جهت است دیگه. دیگه حالا این مربوط به الحق نابهم ذریت هم است. دار بعضی هستن که با اون همونها ملحق میشن، همونها تبدیل میشن به حوری. لم یتمسهن انسون قبلهم بلا جان، یعنی حوری های هستن که اصلا با کسی تماس آمیزشی نداشتن به مانند آن. خب اگر این باشد، شاید وضع حوری ها بهتر تشخیص داده بشود. فبعیالا این مرداش رو همینطورن، کوتاهی مژه علامت طهارت چشم است، با اینکه اینا اعینن، با اینکه اینا احورن، با اینکه زنها عینایان و حورایان، اما قاصرات و طرفن، مژه کوتاهن، یعنی غیر از همسرای خود و احدی نمی نگرن. کأنهن الیاقوت و المرجان، مستحضرید که لؤلؤ بزرگ است و مرجان کوچک. لؤلؤ میگن تو خلیج فارس هست، مرجان هم در جای دیگه پیدا میشه، ولی لؤلؤ معمولا تو خلیج فارس این قدرت رو داره. تشبیهش به مرجان برای اینکه اون مرجان کوچکتر است و ظریف‌تر است. وگرنه می فرمود لؤلؤ تشبیه به مرجان برای ظرافت او و لطافت اوست. فبعیالا ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت و المرجان، که فبعیالا ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این که فرمود قرة عین است، قبلا بحث قرة عین گذشت. قرة العین، قره یعنی سردی، هوای هار داریم و هوای با قار. قار میگن زمستان، قار رس یعنی سرده، هوا قار. قرة العین اون اشک سردی است که از چشم جاری میشود. اشک یه وقتی گرم است، مثل این که خدای را که کسی غم زده و مصیبت زده باشد، این اشکش اشک گرمه. یه وقت است یه پسری، فرزندی، برادری از راه دور، از راه مسافرت آمده، از جبهه برگشته، این خوشحال است، این پدر، این مادر، عشق شوق میریزد. عشق شوق عشق سرد است. این که بگن قرة العین به معنی نور چشم نیست. قره معنی نور نیست، قره یعنی عشق سرد. انشاءالله در چشمت باشد، یعنی خوشحال بشی. وقتی خوشحال شدی اشک، اشک سرد است، اشک غار است، نه اشک هار. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قرت و عینی فی صلات. اصلا من اشک سردم، اون نور چشم وقتی به نماز میستم قرت العین دارم، اون حالت دارد. در این گونه از موارد تو نعمتهای بهشت دارد که اینا قره دارن برای اونها، تقر رو عینهم، تو روایات هست، تو تعبیرات دینی هست که چشمشون روشن میشود و اشک شوق میریزن. اون وقت ذات اقدس اعلام فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این جزای احسان به احسان غیر از کیفر است. درباره کیفر به ما گفتن اگه کسی نسبت به شما بد کرد، اگر بگذرید بهتر است، عفو کنید، انت عفو اقرب للتقوا. و علی اگر خواستید کیفر بگیرید به عدل باشد دیگه، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر خواستید عقاب کنید لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم. این آیات کم نیست که اگر خواستید کیفر بدید عدل رو باید کنید، نه بیشتر. اما اگه کسی نسبت به شما احسان کرد، شما خواستید پاداش بدید، جزای احسان عدل نیست. شما یه وقتی مشکلی داشتید، یه کسی در حال دشواری شما به داد شما رسید، فلو مبلغ به شما قرض داد، مشکل شما را حل کرد، این احسان است. شما بخواد یه وقتی پاداش بدید به همین مبلغ، به همین مقدار نسبت او احسان بکنید، جزای او رو ندادید، چون جزای احسان عدل نیست. جزای احسان احسان است. یعنی شما اون مقداری که به شما خدمت کرد باید پاد بدید، این میشه عدل. و از نو یک فیض و فوز جدیدی بو ارائه کنید که بشه احسان. یعنی شما عدل کردید. ذات اقدس اعلام فرما جزای احسان احسان است. شما اگر یک کار احسانی کردید خدا پاداشتون رو میدهد، دیگه کم نمیدارد هیچ. اما یه چیز جدیدی هم به شما میدهد، جزای احسان احسان است، نه جزای احسان عدل. پس اگر یک کار خیلی 10 درجه ای کسی برای ما کرد، ما اگر در روز لزوم همون 10 درجه نسبت به ایشون خدمت بکنیم، جزا او رو ندادیم، عدل کردیم، چون او ابتداعا این کار رو کرده، ما بدهکاریم. اگه کسی به ما خدمتی کرده نسبت به ما بخواهیم پاداش بدیم، به همون اندازه پاداش بدیم، میشه عدل. این جزای احسان عدل نیست، جزای احسان احسان است. همون شما کار خوبی کردید، همون اندازه کار خوب کردی به شما میدیم، اما 10 برابر میدیم. اما به این شرطی که این رو بیاری، نفرمایید کسی کار خوب بکنه تو دنیا، خود اینقدر طیب و طاهر باشه، خالص باشه که این کار خوب تو دستش باشه دیگه. نفرمود من فعل الحسنه، من فعل الخیر، همون من جائب الحسنه، این باید تو دستش باشه. یه وقت هستی کسی کار خوب میکنه، بعد 4 تا کار بدی انجام میده یا 4 تا منتی میذاره، فرمون لا تمنون تستکثر لا تبطلوا اعمالکم. تو روایات ما ائمه فرمودن کار خیلی کردید بذار پیش باشه، یه بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار گفتید، تعبیراتی که تو روایت هست فرمودن مثل اینکه یه برگ گلیه که شما هر بار گفتی مثل که 1 بار دست بشه زدی. خب این برگ گل رتی به 10 بار که دست بزنیم پرش مرده میشه دیگه. خب چه خبر اینقدر میگی من کار کردم؟ لذا کار خیلی کردیم کردیم، به این بگیم، به اون بگیم، به این بگیم، به اون بگیم. ائمه فرمودن مثل این که شما این برگ گل را هی تو دستتون باشه دست بزنید، و بعضی مدتی پشمرده میشه دیگه، دیگه اثرش از دست میده. و قرآن هم میگه این کار خیلی کردید باید محکم نگه بدارید، تو دستتون باشه بیاری، بگید من اون کار کردم، الان دست خالیه دیگه، من فعل الحسنه نیست، من جائب الحسنته فله عشر امثاله. اینجا فرمود هل جزاء، ما احسان میکنیم. تو بعضی از روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن سوال کردن احسان چیه، ما احسان رو میفهمیم، مسائل مادی و کمک و این چیزا رو میفهمیم احسان. اما حضرت فرمود احسان مقامی از مقامات اهل سیر و سلوکه. این روایت از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده، فریقین هم رو نقل کردن. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که طوری انسان خدا را عبادت بکند که گویا خدا را دارد میبینه. اون احسان مقام نسبت به کار خیر نسبت به دیگری است، اما این احسان یعنی کار نیک کردن، نه نسبت به غیر. و این مول درجات اهل سیر و سلوک است که انسان در عبادت به جایی برسد که وقت میگن ایاک نعبد گویا میبینه. منتها این برای افراد عادی که انس که در روایت آمده ان تعبد الله که انک ترا، اونی که بالاتر از که انس، انس که وجود دوار که هست تعمیر فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا یا ما کنتو اعبد ربن لم اره، خب اون مال اون حضرت است که مقام انس نه که انه. اما اینی که مقدور دیگران است مقدور مقام کهنه است. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبعد یا الله ربکم و تکذبان. بعد نوبت به مراحل بعدی میرسد. والحمدلله.